در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 29 آبان 1395 خورشیدی برابر با 19 نوامبر 2016 میلادی است. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. من مرتضی قاسم‌پر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب هم مثل هر عصر به مدت 60 دقیقه شنونده مجموعی از آخرین خبرها، تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم آزادی اسدی. آزاده،
خیلی متشکرم از تو مهرداد جان و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. وزیر نفت ایران گفته است اگر تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک همکاری کنند، رسیدن به بشکه 55 دلار برای نفت خام امکان پذیر خواهد بود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز شنبه به تلویزیون ایران گفت نشانه های مبنی بر افزایش احتمال رسیدن به توافق بر سر قیمت نفت خام دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام برنت در روز جمعه بشکه 46 دلار و 86 سنت بود که افزایشی 37 سنتی داشته است. وزیر نفت ایران همچنین درباره نظر ایران بر تولید 4 تا 4,200,000 بشکه و پیشنهاد 3,900,000 بشکه گفته است ایران از سهم خود نمی‌گذرد، ولی هنوز بر سر عددی توافق نشده است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید طبق سیاست‌های کلی انتخابات برای تعیین معیارهای رجل سیاسی نیازی به مصوبه مجلس نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‌علی کدخدایی گفته است تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان است. عبارت رجل سیاسی که به عنوان پیش‌شرط برای مقام‌های عالی رتبه در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی آمده، در سال‌های اخیر به بحث‌های دامن زده است. آقای کدخدایی اوایل آبان ماه هم از مطرح شدن بحث رجل سیاسی در شورای نگهبان خبر داده بود و در پاسخ به این سوال که آیا رجل سیاسی زنان را هم در بر می‌گیرد، گفته بود هنوز در این باره بحثی مطرح نشده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ احمد رضا پوردستان را به سمت جانشینی فرماندهی کل ارتش منصوب کرد. آقای پوردستان پیش از این فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و پیشتر ریاست دانشگاه افسری امام علی و فرماندهی ارتش در استانهای لرستان، خراسان، فارس و کوکیلی و بویراحمد را بر عهده داشته است. او همچنین از جمله نظامیانی بوده که گفته بود گروه خلافت اسلامی یا داعش در صدد نزدیکی به مرزهای ایران است. آیت الله خامنه‌ای همچنین طی حکمی سرتیپ کیومرث حیدری را به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب کرده است. نیروی زمینی ارتش بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در خبر دیگر، محمد نریمانی، وکیل دو نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان، روز شنبه از بازگشت آنچه بخش دوم این پرونده خواند به دادسرا خبر داد. آقای نریمانی به خبرگزاری فارس گفته است در این پرونده دو موضوع اخلال در نظم و تخریب مطرح شده است. به گفته این وکیل مدافع، در بخش اول که اخلال در نظم بود، برای یکی از متهمان 3 ماه و 1 روز حبس و برای دیگری 6 ماه حبس تعیین شد که او به حکم صادر اعتراض کرده است. و شهردار فومن در واکنش به کتک زدن یک زن دستفروش توسط مامور شهرداری گفته است با مامور شهرداری برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در روزهای اخیر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد یک مامور سد معبر شهرداری فومن به زنی دستفروش تذکر می‌دهد که مکانی را که در آن ایستاده ترک کند. وقتی زن مقاومت می‌کند، این مامور شهرداری او را کتک می‌زند.
سپاسگزارم آزاده. آزادی اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. این خبرها و کامل‌تر از اینها رو میتونید در وبسایت ما همچنان پی بگیرید. اما در ادامه خواهیم داشت نبرد نیروهای عراقی با شبه نظامیان داعش چگونه پیش می‌رود؟ واکنش‌های تون در کنگره آمریکا نسبت به واگذاری دو مقام مهم از سوی دونالد ترامپ. نشست قریب الوقوع اعضای اوپک و افزایش خوشبین‌ها درباره توافق میان اعضا بر سر سقف تولید نفت. فروش انواع هلیکوپتر نظامی از سوی روسیه به ایران. ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت نازنین زاغری در زندان اوین. و برنامه هفتگی دیدگاه های رادیو فردا رو میشنوید با موضوع بررسی اعلام قصد تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی. با ما بمانید. و اما نبرد نیروهای عراقی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در اطراف موسل و در خود موسل و دیگر مناطق عراق همچنان ادامه داره. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر از این نبردهای گاه متمرکز و گاه پراکنده با همکارم ایلیا جزائری در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، جزئیاتی اگر هست در این باره چی هست؟
بله مهداد، در چند محور عملیات موسل ادامه داره. در شمال شرق موسل نیروهای عراقی موفق شدن امروز کنترل محله التحریر رو به دست بگیرن بعد از چند روز درگیری با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش در این محله. اما در منطقه شرقی نیروهای عراقی با وجود اینکه بر شمار نیروهاشون افزودن، هنوز پیشروی سریع برای اونها دشوار هست. همچنین نتونستن امنیت محله هایی رو که به کنترل خودشون درآوردن به طور کامل تأمین کنن. دلیل هم نحوه مبارزه شبه نظامیان هست. شبه نظامیان از عملیات انتحاری استفاده می کنن. گاهی میان غیر نظامیانی که در حال فرار از شهر هستن مخفی میشن و خودش رو منفجر می کنن، تا جایی که تشخیص میان دوست و دشمن برای نیروهای عراقی دشوار شده. بعضی از منازل رو منفجر می کنن گاهی. برای همین نیروهای عراقی در منطقه شرقی با دشواری مواجه هستند. اما در جنوب موسل شبه نظامیان داعش برای چند ساعت یک روستا در جنوب منطقه قیاره رو تونستن تصرف کنن، 11 تن رو کشتن و با ضد حمله نیروهای عراقی عقب نشینی کردن. منابع نظامی عراقی میگن که تونستن یک حمله شبه نظامیان داعش رو به جنوب منطقه شرقات هم دفع کنن.
ایلیا، گفته میشه که شبه نظامیان داعش تعدادی از جنگجویان سنی، عشایر سنی رو در بخش جنوبی موسل اعدام کردند.
درسته مهداد، در منطقه شرقات، شهرک شرقات، بزرگترین شهرک هست الان در جنوب موسل که در تصرف شبه نظامیان داعش هست. همچنان 7 تن از جنگجویان عشایر سنی توسط شبه نظامیان داعش امروز اعدام شدند. به گفته چند منبع محلی و همچنین نیروهای نظامی عراق، نیروهای ارتش عراق، به علاوه اینها 5 تن از نیروهای سابق پلیس عراق هم اعدام شدند. بنابراین شمار اعدام شدگان امروز در این منطقه به 12 تن میرسه و شمار اعدام شدگان در این منطقه داره رو به افزایش میره. شاید بالاتر از 120 یا 130 نفر در روزهای گذشته اعدام شدن در مناطق مختلف اطراف موسل.
ایلیا، خیلی کوتاه به ما بگو که در سوریه چه خبره در حال حاضر بین شبه نظامیان داعش و جنگی که در جریان هست؟
مهداد، در چند محور این جنگ در جریان هست. مهمترین محور فعلا شهرک الباب هست در حومه شمالی حلب که نیروهای ارتش آزاد سوریه، نیروهایی که از سوی ترکیه پشتیبانی میشن، دارن حلقه محاصره رو برگرد این شهر تنگتر میکنن. محور دیگر رقه هست. هنوز مشخص نیست عملیات رقه که شروع میشه، اما تحرکات اولیه برای این عملیات آغاز شده.
سپاسگزارم. امیلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود در منطقه خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا برای واگذاری 2 پست مهم دادستانی کل کشور و ریاست سازمان CIA به افرادی که گفته می شود مواضع تندی در زمینه‌های قوانین مهاجرتی و همینطور مباحث مرتبط با ایران دارند، خشم بعضی از اعضای کنگره آمریکا و گروه‌های حقوق بشری رو توامان برانگیخته. گزارش شاهین بشیری به همین موضوع می‌پردازد.
در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده برای واگذاری دو پست مهم دادستانی کل کشور و ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به جف سشنز سناتور آلاباما و مایک پامپئو نماینده کانزاس، برخی منابع از خشم اعضای کنگره آمریکا از این تصمیم و اعتراض فعالان حقوق بشر به این روند خبر می‌دهند. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، فعالان حقوق بشر تصمیم دونالد ترامپ برای واگذاری پست‌های مهم به پامپئو، سشنز و فلین را محکوم کرده و می‌گویند که این انتصاب‌ها می‌تواند دهه‌ها پیشرفت به سمت برابری نژادی در آمریکا را باطل کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 28 آبان ماه از مایک پامپئو به عنوان مخالف جدی توافق هسته‌ای با ایران نام می‌برد که تنها یک روز قبل نیز در توییتر از اشتیاق خود برای لغو آن سخن گفته بود. وی در حساب توییتری خود با نام بردن از ایران به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم یاد کرده و افزوده که در انتظار است تا این توافق به گفته وی فاجعه بار لغو شود. رو به فزونی نهادن تعداد مخالفان توافق هسته‌ای در اطرافیان آقای ترامپ در حالی رخ می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه همزمان با کانال آرده و هفته‌نامه اشپیگل در برلین اظهار داشت باور دارد که در نهایت رئیس جمهوری منتخب ارزش‌های حفظ این توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تشخیص خواهد داد. اما در صورت جدی شدن مسئله مخالفت با توافق هسته‌ای و یا در کل به میان آمدن رفتارهای خصمانه آمریکا علیه ایران، واکنش جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو قاعدتاً داره آماده میکنه. یک چیز برای من تقریبا مسلم هست و او استفاده از شکاف بین دو سوی آتلانتیک است. اگر یادمون بیاد در دوران آقای خاتمی هم سه کشور آلمان و انگلیس و فرانسه رو به تهران دعوت کردن، اون توافق سعدآباد رو کردن و اجازه نمیدادن که اتحادیه اروپا همسو با آمریکا بشه. در دوران آقای احمدی نژاد که شدیداً اظهارات تندی کرده بودش در بحث هسته‌ای، هولوکاست و دیگر و دیگر، عملاً دو سوی آتلانتیک به هم رسیدن و نتیجه‌اش اون شد که تحریم‌های سنگین بر ایران شده. ایران هم آخر پای مذاکره تسلیم. الان بعد از برجام شاهد هستیم که تمام ثقل اتحادیه اروپا با تمام اون کشورهای مهمی که درشون هست به یک پاره پشت توافق برجام قرار دارد. اگر قرار باشه آقای ترامپ سازی بزنه، ساز مخالف با این سوی آتلانتیک هستش و این دست کم یک راه اقدامات تمهیدی ایران خواهد بود برای اینکه پیوندهای خودش رو با این سوی آتلانتیک تقویت ببخشه، در مقابله با اقدامات ایزایی که احیانا از طرف آقای ترامپ شاهد باشیم.
در ادامه معرفی افرادی که دونالد ترامپ نامشان را ذکر کرده است، رویترز از جف سشنز هم به عنوان یکی از نزدیکان و چهره‌های وفادار به ترامپ نام می‌برد که دیدگاه‌های او در رابطه با مسئله مهاجران کاملاً نزدیک به دیدگاه‌های آقای ترامپ است. آقای سشنز 69 ساله که پیش از این نیز دوره‌ای دادستان کل ایالت آلاباما بوده، مخالف آن است که مهاجران غیرقانونی بتوانند به طریقی شهروندی آمریکا را کسب کنند. وی همچنین از وعده دونالد ترامپ در رابطه با کشیدن دیوار در امتداد مرز آمریکا با مکزیک به شدت حمایت کرده است. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در پنسیلوانیا، در مورد تأثیر این انتخاب‌ها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا معتقد است:
کسانی که الان دارن سر کار میان مثل مایکل فلین، کسانی که آقای ترامپ الان داره سر کار میاد، بسیار مهره‌های خطرناکی هستند و اینها هیچ رابطه خوبی با ایران ندارن و اصولا اینها بخش از کنگره آمریکا هستن. ایشون که الان داره میشه مسئول CIA که اینها سالها مخالفت کردن با برجام. آقای ترامپ، مایکل فلین و بسیار از اینهایی که سر کار دارن میان اعتقاد دارن که تروریسم در بطن اسلام خوابیده است. بسیار این روش و کنش فرق میکنه با روش و کنش دموکرات ها و آقای اوباما و این بسیار به هر بار خطرناکه. بسیاری از کسانی که الان در اقلیت هستن در آمریکا، خصوصا مسلمان ها، دارن تشویق میشن که حرکت های بزرگی درست کنن در مقابل این کنش. احساس من اینه که این 4 سال آینده در سیاست خارجی آمریکا 4 سال آرامی نخواهد بود، نه در صحنه سیاست داخلی و نه در صحنه سیاست خارجی.
پیش از این گزینه دونالد ترامپ برای پست مشاور امنیت ملی نیز اعلام شده بود که مایکل فلین مدیر پیشین اداره اطلاعات وزارت دفاع آمریکا است. گزارش رویترز بیان می‌کند که آقای فلین نیز پیشنهاد رئیس جمهوری منتخب را پذیرفته است، وی اما نیازی به کسب موافقت سنا برای عهده‌داری این سمت ندارد. از سوی دیگر به گزارش اسوشیتد پرس آقای ترامپ رینس پریباس رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان را به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید و استیون بنن را به عنوان استراتژیست ارشد خود معرفی کرده است. در این حال سی بی اس نیوز نیز از تمایل دونالد ترامپ به حضور میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست در کابینه خود و در رأس وزارت امور خارجه خبر داده است. این رسانه خبری به نقل از اعضای کمیته انتقال قدرت در آمریکا می نویسد که آقای ترامپ با آقای رامنی روز شنبه دیدار می کند.
شاهین بشیری گزارش می داد.
آقای خامنه‌ای، مملکتی که پدر مادر به خاطر نداشتن یک لقمه نان خودکشی میکنن به خاطر آبروشون پیش بچه ها نرن، ولی یکی از کارکنان شما که خیلی مورد نظرم هستن 63 حساب بانکی دارن، این کجای اسلام گفته؟
آقای صادق لاریجانی، 20 میلیارد تومان در ماه کله آدم سود میکشه. 63 تا حساب مختلف دادگستری و قوه قضاییه رو سوداشو قلفتی تو میکردی توی حلق خودت و اطرافیانت، باری کله به تو.
به دنبال اون هیاهویی که راه افتاد در مورد هاشتوسی اون قاری قرآن معروف، بعد از 5 سال پرونده و راکت گذاشتن اون پرونده، گفتیم حتما قوه قضاییه یک اقدامی میکنه اقلا، ولی گویی این که ایشون بیگناه به نظر میاد، مثل این که چون عکسشون هست که دارن میرن به پابوس امام حسین، انشالله قبول باشه زیارتشون، پس گردنی نخورن از آقا امام حسین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیک شدن به نشست وزرای نفت اوپک، چشمانداز دستیابی به توافقی در میان اعضای این سازمان مهم کشورهای تولید کننده نفت قوت گرفته است. در همین باره خبرگزاری رویترز گزارشی داده که ایران پیشنهاد تازه‌ای برای سقف تولید روزانه نفتش از سوی این سازمان دریافت کرده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
پیشنهاد تازه اوپک به ایران برای تعیین میزان تولید نفتش. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به اوپک میگوید این سازمان کشورهای صادرکننده نفت به ایران پیشنهاد کرده است که سقف تولید روزانه‌اش را در حد 3,920,000 بشکه نگه دارد. پیشنهاد تولیدی نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز نزدیک به مقادیری است که ایران برای مشارکت در طرح معروف به تثبیت تولید نفت مطرح کرده بود. تهران همواره خواستار معافیت‌هایی بوده تا بتواند میزان تولید و صادرات نفتش را به دوره پیش از تحریم‌های بین‌المللی که نزدیک به همین مقدار 4 میلیون بشکه در روز بود برگرداند. عربستان سعودی، رقیب اصلی ایران در اوپک، از مخالفان اصلی این درخواست ایران است، اما ارائه پیشنهاد تازه اوپک به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم فرانسه، میتواند نشان دهنده پذیرش درخواست‌های ایران باشد.
به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی و شخص آقای زنگنه وزیر نفت در مقابل دو مسئله قرار گرفته. از یک طرف تضادش هست با عربستان سعودی و اینکه میخواد در زمینه آینده تولید ایران تعهدی رو قبول نکنه، و از طرف دیگه میدونه که اگر تصمیم‌هایی از سوی کشورهای تولید کننده نفت، به خصوص سازمان اوپک، در زمینه کاهش تولید اتخاذ نشود، این خطر وجود داره که قیمت نفت به شدت فرو بریزه. به همین علت هست که راه بینابینی رو انتخاب کرده و اون این که این پیشنهادی رو که کشورهای عضو اوپک بهش میکنن در مورد این که فریز رو در حد 3,900,000 بشکه برای ایران بپذیره، این پیشنهاد رو قبول بکنه. در این زمینم چیزی ایران ضرر نمیکنه، چون که به هر حال تولیدش در حال حاضر از این سطح فعلا در کوتاه مدت بالاتر نخواهد رفت و تقریبا این چیزی هست که پیش از تحریم ها ایران تولید میکرد. این رو هم میشه موفقیتی برای وزارت نفت جمهوری اسلامی تلقی کرد.
پیشنهاد اوپک به ایران در آستانه نشست وزرای نفت این سازمان مطرح شده است. در این نشست که 10 آذر ماه در وین برگزار می شود، قرار است درباره طرح معروف به فریز که شامل کاستن از سقف تولید روزانه اوپک به میزانی در حدود 32.5 میلیون بشکه در روز می شود، تصمیم گیری شود. درخواست برای کاهش سقف تولید اوپک با کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت در 2 سال اخیر مطرح شده و با وجود برگزاری جلسات متعددی میان اعضای عضو و غیر عضو اوپک هنوز به مرحله توافق نهایی نرسیده است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره دلایلی که باعث شده تاکنون توافقی نهایی در این باره به دست نیاید چنین میگوید:
اختلاف بر سر اینه که همه اعضای اوپک تثبیت تولید رو میخوان، ولی از کیسه شریک بغل دستی، به این معنی که کشورهای عضو به جای توزیع موزون منفعت و هزینه در میان خودشون، هر کدوم تلاش میکنه که منفعت رو خودش به تنهایی به چنگ بیاره و هزینه رو به دیگری منتقل بکنه. مثلا ایران که با افزایش تولید خود به سطح پیش از تحریم ها خوشحاله، تمایلی به کاهش تولید نفت خام و صادرات نداره. در همین حال عراق یعنی تولید کننده دوم اوپک و نیجریه و لیبی هم اعلان کردن که در نشست آتی اوپک خواهان معافیت از کاهش تولید هستند. حال اون که بازار نفت از ناحیه روسیه و تولید کنندگان نفت غیر متعارف شیلم در زیر فشاره، بنابراین این مشکلات باعث شده که قیمتها الان رو به کاهش گذاشته.
در آستانه نشست آینده وزرای نفت اوپک، محمد بارکیندو دبیرکل اوپک روز شنبه با سفر به تهران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار کرد. آقای زنگنه پس از دیدار با دبیرکل اوپک گفت احتمال توافق اعضای اوپک در نشست آینده این سازمان زیاد است، گفته هایی که تا حدودی نشان دهنده موضع موافق ایران است. فریدون خاوند چشمانداز توافق احتمالی اعضای اوپک در نشست آینده را چنین تشریح می‌کند:
این نشست به احتمال قریب به یقین نشست سرنوشت سازی خواهد بود برای سازمان اوپک، چون دگرگونی های خیلی مهمی در عرصه جهانی نفت در حال وقوعه. از یک طرف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دستیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید تا اندازه‌ای وضع رو دگرگون میکنه. پرسش هایی که مطرح میشه اینه که با روی کار آمدن آقای ترامپ تولید نفت شیل در آمریکا تا چند اندازه افزایش پیدا میکنه. دوم اینکه با احتمال آشتی بین آمریکا و روسیه و برداشته شدن احتمالی تحریم های آمریکا علیه روسیه، روسا تا چه اندازه میتونن تولید نفت خودشون رو بالا ببرن. بالاخره نکته سوم این که در صورت شدت گرفتن احتمالی تحریم ها از سوی واشنگتن علیه ایران و زیر پرسش رفتن برجام، تا چه اندازه ممکنه به تولید نفت ایران ضربه بخوره. با توجه به همه این عوامل هست که زیاد در مورد پیروزی نشست وین خوشبینی دیده نمیشه و احتمال این زیاد هست که در این نشست به چند نتیجه گیری خیلی جزئی و در واقع شکننده اکتفا بشه.
اگر اعضای اوپک در پایان ماه نوامبر به توافقی در مورد محدودیت تولیدشان دستیابند، نخستین توافق محدودسازی تولید از سال 2008 میلادی تا کنون محسوب خواهد شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. روسیه برای نخستین بار از زمان انقلاب اسلامی حضور گسترده در نمایشگاه هوایی کیش داشته است. مسکو و تهران تایید کردند که مشغول مذاکره درباره فروش جنگنده و انواع بالگرد به ایران هستند. روسیه امیدوار است تهران هرچه سریع‌تر برای خرید هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 اقدام کند، به ویژه که همچنان برای خرید ایرباس و بوئینگ با مشکل روبروست. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
سه شرکت بزرگ صنعت هوایی روسیه به همراه 50 کارشناس روس در 8 نمایشگاه صنایع هوایی و هوانوردی کی شرکت کردند و در حاشیه این نمایشگاه نشست متخصصان صنعت هوایی ایران و روسیه با هدف انتقال فناوری و گسترش همکاری‌ها برگزار شد. در حاشیه این نمایشگاه عبدالکریم بنی طرفی مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ایران روسیه را شریک رهبردی ایران دانست و گفت حضور گسترده روسیه در نمایشگاه بین المللی کیش نکته مثبت است که می تواند به نزدیک شدن دو کشور در حوزه تسلیحاتی منجر شود. موسکو اخیراً اعلام کرد مشغول مذاکره با تهران درباره فروش 10 میلیارد دلار سلاح از جمله تانک T-90، تجهیزات توپخانه‌ای، جنگنده و بالگرد است. همچنین شرکت هلیکوپتر سازی متحد روسیه اواخر تابستان اعلام کرد مذاکره برای فروش بالگردهای سبک آنسات و K226T به ایران در جریان است. این دو هلیکوپتر چند منظوره می تواند برای حمل و نقل و ترابری، گشت‌زنی، عملیات امدادی و به عنوان آمبولانس هوایی استفاده شود و همچنین نسخه نظامی آنها نیز طراحی و ساخته شده. این دو مدل در نمایشگاه کیش نیز عرضه و برنامه ویژه معرفی قابلیت‌ها و خدمات پس از فروش آن برگزار شد. همچنین این شرکت و شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران سند همکاری برای تعمیرات و بروزرسانی بالگردهای روسی در ایران امضا کردند. بر اساس بیانیه این شرکت، ایران هم اکنون از 50 بالگرد ساخت روسیه استفاده می کند که عمدتاً در اختیار هلال احمر و نیروهای انتظامی است. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی می گوید روسیه می خواهد پیش از ورود رقبای غربیش به بازار ایران جایگاه خود را تثبیت کند.
پس از برجام گسترش همکاری های اقتصادی با ایران مورد توجه همگانی بوده، اما در حالی که همه موانع برای داد و ستد کشورهای غربی با ایران رفع نشده، روسیه در تلاش است حضور خود در این کشور را دست کم در برخی زمینه‌ها تثبیت کند. به رغم محدودیت‌ها برای همکاری با ایران، روسیه می‌تواند از همین حالا بدون نقض تعهدات بین‌المللی وارد بازار ایران شود.
یکی از جاذبه‌های 8 نمایشگاه هوایی کیش برنامه نمایشی جنگنده‌های روسی سوخو 27 بود که توسط گروه خلبانان اکروبات سلحشوران روسی اجرا شد. شرکت متحد هواپیماسازی روسیه که مالک سوخو است در نمایشگاه کیش حضور فعال داشت. ایران پیشتر اعلام کرده خواهان خرید هواپیمای نظامی سوخو 30 از روسیه است، اما در حالی که بر پایه قطعنامه 2231 فروش هواپیماهای نظامی به ایران بدون مجوز شورای امنیت مجاز نیست و مسکو تاکید دارد به اجرای این قطعنامه پایبند است، شرکت هواپیماسازی روسیه بر فروش هواپیمای مسافربری سوخو سوپر جت 100 به ایران اصرار دارد و یک سال پیش اعلام کرد برای فروش 100 فروند از این هواپیما آمادگی دارد. در طول سال گذشته ایران پیگیر خرید بوئینگ و ایرباس بود، اما به گزارش ایسنا در حالی که پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا درباره آینده برجام نگرانی‌های به وجود آورده، بار دیگر احتمال خرید هواپیمای سوخو از روسیه مطرح شد و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت اگر شرکت‌های داخلی هواپیمایی مایل به خرید سوخو باشند نمی‌توان به آنها ایراد گرفت. میخائیل پاگاسیان رئیس شرکت هواپیماسازی روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت که امیدوار است جو منفی که در ایران پیرامون هواپیماهای روسی ایجاد شده تأثیری بر تصمیم این کشور برای خرید سوخو نداشته باشد.
ما از ابتدا ایمنی بالا و رعایت همه معیارهای بین‌المللی را در ساخت این هواپیما زیر نظر داشتیم. سوخو سوپرجت 100 از مدرن‌ترین هواپیماهای جهان است و با همه استانداردهای بین‌المللی کاملاً مطابقت دارد.
سوپرجت 100 نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از فروپاشی شوروی در روسیه طراحی و تولید شد، اما صادرات آن با مشکل روبرو است. احتمال فروش این هواپیما به ایران در حال دوباره مطرح شد که مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران ممنوع می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
وقف بین الملل دیروز جمعه درباره سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری رادکلیف، بریتانیای ایرانی تباری که به 5 سال زندان محکوم شده، ابراز نگرانی کرده است. سمیرا قرایی گفتگویی کرده با رها بحرینی، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، و از او درباره این بیانیه و درخواست سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی پرسیده است.
عفو بین الملل در مورد وضعیت سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری و خطر خودکشی ایشون که از سوی همسرشون مطرح شده عمیقا نگرانه و در بیانیه اخیر عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران خواسته شده که به عمل کرده به غایت بی‌رحمانه و ناعادلانه‌شون در خصوص این زن و مادر جوان خاتمه ببخشند و اون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. از نظر عفو بین الملل نازنین زاغری زندانی عقیدتیه و تمام شواهد موجود در پرونده و بیانیه های مقامات قضایی ایران حاکی از اونه که ایشون تنها به دلیل فعالیت های حرفه‌ای خودشون و تماس با فعالین رسانه‌ای که در چارچوب حق آزادی بیان قرار میگیره به زندان محکوم شدند و به همین دلیل دستگیری ایشون و حکم 5 سال زندان برای ایشون غیر قابل قبوله و ایشون باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شند.
خانم بحرینی، آیا شما با خانواده رادکلیف در تماس هستید و میدونید که وضعیت فرزند خانم زاغری گابریلا و همسرشون چگونه است؟
ما با همسر ایشون در تماس هستیم و همسر ایشون بودن که در واقع به عفو بین الملل اطلاع دادن که نازنین زاغری اصلا در شرایط روحی خوبی به سر نمیبره، به مرز شکستن رسیده و حتی یک نامه خودکشی هم تهیه کرده و در اثر این استیصال و ناامیدی شدید هم به مدت 5 روز از خوردن هر غذایی امتناع کرده بوده و فقط روز گذشته بعد از یک دیدار اضطراری که مسئولین فراهم میکنن با دیدن فرزند نوزادش حاضر به در واقع شکستن اعتصاب غذا میشه. ببینیم تمام اتفاقاتی که در این پرونده از ابتدا افتاده، یعنی 40 از نگهداری به مدت 45 روز در انفرادی که مصداق شکنجه است، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی که نقض ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه است، برگزاری یک محاکمه یک جلسه کوتاه پشت درهای بسته در دادگاه انقلاب و استفاده از اتهامات کلی و مبهم امنیتی که به گفته خود مسئولین مصداقش فقط ارتباط با پروژه‌های روزنامه‌نگاری آنلاین، همه یک نتیجه تلخ رو نشون میده و اون این که حقوق انسانی نازنین زاغری مرتبا نقض شده و الان زمان اونه با توجه به بحرانی بودن وضعیتشون که مسئولین به تمدید این درد و رنج به نازنین زاغری و خانوادهشون پایان ببخشن، ایشون رو آزاد کنن و اجازه بدن که هر چه زودتر به همراه فرزند خوشحالشون به کنار همسرشون در انگلستان برگردن.
خانم بحرینی، در نهایت اینکه چقدر عفو بین الملل به تاثیرگذاری بیانیه‌های این چنینی اعتقاد داره و آیا در موارد پیش از این بیانیه‌ها منجر به آزادی فرد زندانی شده یا نه؟
عفو بین الملل علاوه بر صدور بیانیه، کمپین‌های جهانی رو به راه می‌اندازه که در طول این کمپین صدها و هزاران عضو فعال عفو بین الملل از نقاط مختلف ایران به مقامات ایران و سفارتخونه های ایران نامه میفرستند و تجربه ما نشون میده که فشار افکار عمومی و افکار بین المللی بر مقامات ایران میتونه مؤثر باشه و حداقل به اونها نشون میده که نقض مرتب حقوق انسانی در ایران مورد نگرانی جامعه بین المللیه و باعث شرمساری و سرافکندگی مقامات قضایی ایران. در مورد خانم نازنین زاغری بیش از 17,000 امضا جمع‌آوری شده و به دولت انگلستان داده شده و مسئولین دولتی در انگلستان هم زیر فشار جامعه انگلستان هستند که به پرونده خانم نازنین زاغری که تابعیت انگلیسی هم دارن رسیدگی بکنن و واقعا این وضعیت اسفناک باید هر چه زودتر به پایان برسه.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید با رها بحرینی، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل.
تا
تصویب قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران.
ایران از معدود کشورهایی هستش که قطعنامه ویژه براش صادر میشه.
ایران دومین کشور جهان از نظر ایجاد محدودیت در اینترنت.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و اما با این گزارش و گزارش بعدی، در واقع با برنامه بعدیمون که به خواهید شنید تا ثانیه‌های دیگر، به پایان این بخش خبری میرسیم. برنامه هفتگی دیدگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید که به اعلام قصد تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی میپردازه. با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای شما آرزوی بعد از ظهری آرام و عصری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته همایون هاشمی، نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، از قصد شماری از نمایندگان برای تشکیل فراکسیون نمایندگان کردزبان در مجلس خبر داد. قبلاً در ششمین دوره مجلس، معروف به مجلس اصلاحات، فراکسیونی مشابه شکل گرفته بود که در دوره‌های بعدی اثری از آن نماند. اعلام قصد تشکیل مجدد فراکسیون نمایندگان کرد مجلس این بار نزدیک دو هفته پس از آن بر زبان آورده شده است که 100 نماینده مجلس تشکیل فراکسیون دیگری را اعلام کردند به نام فراکسیون مناطق ترک زبان. موافقان تشکیل فراکسیون‌های ترک زبان و کرد زبان در مجلس می‌گویند کارکرد این فراکسیون‌ها رفع تبعیض و تمرکز زدایی است، اما مخالفان نگرانند که برجسته کردن زبان، قوم و هویت به تشتت، اختلاف و حتی تجزیه ایران بیانجامد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این دو پرسش اصلی که چه نیازی سبب تشکیل فراکسیون‌های قومی کرد و ترک در مجلس شده است و از چه راه دیگری میتوان مطالبات تیره‌های گوناگون ایرانی را برآورده کرد. پرسشایی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن، حسین احمدی نیاز، حقوقدان در تهران، و علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون در استکهلم. آقای مهرابی، سابقه تشکیل اولین فراکسیون نمایندگان کرد مجلس به ششمین دوره مجلس باز می‌گردد. چه شد که چنین فراکسیونی در اون زمان تشکیل شد؟
بعد از فضای به نسبت آزادی که در مجلس ششم به وجود آمده بود و همینطور در دولت آقای خاتمی، نمایندگان کرد احساس کردن که میتونن برخی از مطالبات خودشون را در فضای رسمی هم پیگیری بکنن و برای همین بود که این فراکسیون تشکیل شد. در همون دوره مجلس تلاش شد که آقای جلالی زاده به عنوان یک نماینده کرد اهل سنت به هیئت رئیسه مجلس راه پیدا بکنن که در انتخابات هیئت رئیسه موقت ایشون موفق شدن و عضو هیئت رئیسه شدن، اما در انتخابات هیئت رئیسه دائم مطرح شد که برخی از مراجع تقلید به هیئت رئیسه مجلس پیام دادن که مخالف حضور یک اهل سنت در هیئت رئیسه هستن و در انتخابات هیئت رئیسه دائم ایشون با وجود اینکه کاندیدا شدن دوباره انتخاب نشدن.
حالا حاصل کار این فراکسیون در این مدت چه بود؟
این فراکسیون تلاش کرد که برخی از موضوعات مانند آموزش زبان مادری رو پیگیری بکنن. از جمله آقای جلالی‌زاده اعلام کرده بودن در پاسخ به نامه ایشون آقای خاتمی رئیس جمهور وقت دستور داده بودن که کرسی‌های آموزش زبان کردی در دانشگاه کردستان ایجاد بشه، ولی این موضوع به اواخر دولت آقای خاتمی خورد و کلاً منتفی شد. در اون دوره با هماهنگی‌هایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود، تلاش‌هایی تدوین شده بود که یک سری برنامه‌هایی هم برای مطالبات قومی تا مطرح بشه، ولی شاید تو اون موقع فضا پیگیری مطالبات قومیت‌ها در فضای رسمی چنین رایج و شایع نبود و تقریبا میشه گفت اون تلاش‌ها به نتایج محسوس یا دستیافتنی در اون فضا منجر نشد، هرچند که به هر حال در حوزه‌های سیاسی یا در حوزه‌های اینکه پیگیری مدیرانی که مدیران محلی باشن و برخی از موارد دیگه این فراکسیون تأثیراتی را داشت.
ممنون آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، شما اخیراً یادداشتی نوشتید در ایران در پشتیبانی از شکلگیری فراکسیون‌هایی مثل فراکسیون نماینده کرد مجلس که اعلام شد که تشکیل خواهد شد. چرا شما فکر میکنید که این فراکسیون کارساز خواهد بود و طرح مطالبات از این راه بهتر از راه‌های دیگه؟
ببینید، ایران از یک واقعیت برخورداره و اون هم وجود اقوام و ملیت‌های مختلفی است که در چارچوب سرزمین ایران زیست مشترک در سالیان سال با هم داشتند. کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، همین اینها اقوامی بودند که بخشی از زندگی ایرانیان را تشکیل دادند و به عنوان یک واقعیت در سرزمین ایرانی مطرح هستند. قانون اساسی ایران هم این واقعیت مورد تأکید و پذیرش خودش قرار داره و در مقدمه قانون اساسی و در اصول سوم و 12، 13، 15 و خصوصا اصل 19 اینو مورد تأکید قرار داده. اکنون مهم این است که تمام اقوام ایرانی از یک سری مطالبات برخوردار هستند که در سالیان گذشته یا در رژیم گذشته مورد توجه قرار نگرفته، از جمله تدریس به زبان مادری هست و یا اینکه به کارگیری متخصصین به شایستگان این اقوام در مناصب قدرت یا رسیدگی به آداب و رسوم و فرهنگ و سنن و یا رسیدگی به توسعه این مناطق هست که از یک تبعیض‌هایی برخوردار بوده. یکی از مکانیزم‌های قدرت در ایران پارلمان هست و نمایندگانی هم که در پارلمان قرار دارند منتخبین همین ملت هستند، همین اقوام هستند و اینها هم به مردمان خودشون این وعده را دادن که در پارلمان بتونن از ابزار نمایندگی در راستای تحقق خواسته های اینها گام بردارن. یکی از این گام ها هم تشکیل فراکسیون های قومی هست که مدتی پیش آذری زبان ها در پارلمان ایران تشکیل فراکسیون دادن و سپس کردها هم این فراکسیون را تشکیل دادن. بنابر این تشکیل این فراکسیون ها گامیست برای تحقق خواسته های قانونی این اقوام در ایران زمین.
در نوبت بعدی آقای احمدی نیاز وارد پرسش‌های چالشی هم خواهیم شد، اما آقای حاجی قاسمی، شما معتقدید برای بهبود وضعیت ایرانیان و اقوام ایرانی هم مجلس، هم دولت و هم سایر نهادهای حکومتی و مدنی وظایف مهمی دارند، اما نگرانید که تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس یا فراکسیونی که اخیراً با نام فراکسیون مناطق ترک زبان مجلس اعلام موجودیت کرد به هدف بهبود وضعیت اقوام کمکی نمی‌کنه، برخلاف نظری که آقای احمدی نیاز ارائه دادن و معتقدید این فراکسیون ها میتونه به بیراهه بره. پیامدهای اعلام تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد مجلس چی میتونه باشه؟
بله، من دقیقاً این نظر دارم، یعنی نگرانی نسبت به پیامدهای این روند در جامعه‌ای که به هر حال سازوکارهای دموکراتیک درش هنوز مرحله ابتدایی خودش رو طی می‌کنه. من فکر می‌کنم این روندی که آغاز شده در واقع یه واکنشی هست یا یه پیامدی هست از ناکارآمدی سیستم پارلمانی تو ایران که در واقع بستر مناسب و یا سازوکاری که در اون سیاست‌گذاری‌ها در جهت تامین خواسته‌ها و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، اقوام مختلف اجتماعی در اون بتونه صورت بگیره، این سازوکار درش وجود نداشت یا ضعیف عمل کرده، به این علت که چون ما احزاب مدرن و با برنامه‌ای نداریم که مطالبات رای دهندگان و حامیان خودشون یعنی پایگاه اجتماعی خودشون رو در قالب برنامه‌های رفاهی، اقتصادی، فرهنگی و کلاً توسعه همه جانبه طراحی کنن و اونو در پارلمان قانون‌گذاری کنن و اونو به پیش ببرن، و به همین علت هست که ما به نظر من نمایندگان در مجلس راهکارهای آلترناتیو پیدا میکنن. من این ایجاد فراکسیون ها رو یک راهکار آلترناتیوی که به طور حتی میتونم بگم خود به خودی و واکنشی صورت گرفته بهش نگاه میکنم، چون این نمایندگان به هواداران خودشون، به رای دهندگان پیش از انتخابات رای دادن که ما که به مجلس برویم برای بهبود وضعیت زندگی شما تلاش خواهیم کرد، و چون سازگار سازنده حزبی و قانونگذاری بر پایه رقابت حزبی وجود نداره که بتونن اون مطالبات رو از اون طریق جامعه عمل بهش بپوشن، اون وقت در یک نومیدی و یأس ناشی از این فقدان شرایط مناسب به فراکسیون سازی روی آوردن، که به نظر من پیامد این روند این خواهد شد که دستبندی در پارلمان بر پایه اختلافات و رقابت‌های قومی صورت بگیره. این نگرانی من بیشتر از اینجاست، و اگر این روند به طور کامل انجام بشه، ما به جای احزاب سراسری که وظیفه اونها تامین حقوق شهروندی برای کل آحاد ایران است، با فراکسیون‌های قومی در مجلس مواجه میشیم که اونها بر سر جلب امکانات به محدودهای جغرافیایی خودشون، به استانهای خودشون، به مناطقی که فقط به اصطلاح شهروندای که با اون زبان تکلم میکنن زندگی میکنن تلاش خواهند کرد، تامین رفاه اونها مد نظر خواهد بود، که اون وقت
این حالا بعدش این خواهد شد که اقوام بزرگتر مثل فارس و یا آذری که از رأی بسیار بالاتر در پارلمان برخوردار هستند خواهند تونست در آینده امکانات بیشتری رو به سمت این مناطق جلب کنند اگر رقابت بین اقوام بشه و اقوام کوچکتر مانند کردها و عرب‌ها و یا ترکمن‌ها وضعیتشون سخت‌تر خواهد شد و محدودیت‌ها برایشون بیشتر خواهد شد.
بسیار خوب آقای حاجی قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهرابی، الان چرا دوباره سخن از تشکیل چنین فراکسیونی به میان آمده، فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس؟
به صورت کلی در 10 سال گذشته طرح مطالبات قومیت‌ها در فضاهای رسمی افزایش پیدا کرده. کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 وعده‌هایی رو مطرح کردن. آقای روحانی در انتخابات سال 92 منشوری را درباره حقوق اقوام و اقلیت‌ها مطرح کرد و در انتخابات مجلس دهم هم این مطالبات عملاً پررنگ‌تر از انتخابات گذشته مطرح شده. با تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین نمایندگان کرد هم به دنبال تشکیل این فراکسیون هستن و ممکنه اقوام دیگری هم در آینده به فکر تشکیل فراکسیون باشن.
آقای مهرابی، پیامدهای تشکیل این فراکسیون در حوزه‌های انتخابیه که بخشی از جمعیت ترک و بخش دیگر کرد هستن چیه با توجه به تجربه‌ای که شما در سمت خبرنگار سابق پارلمانی در ایران داشتید؟
تا حدودی بستگی به رفتار نمایندگان ترک و کرد در مجلس داره، چون در مجالس گذشته مانند مجالس هشتم این درگیری‌ها وجود داشته و اگر بخشی از اقوام بخوان هویت اقوام دیگر را انکار بکنن و یا اونها را تحریک بکنن ممکنه که این درگیری‌ها رخ بده. به طور مثال در مجلس هشتم بعد از صحبت‌هایی که آقای مشایی درباره این داشت که آذربایجان غربی استان کردهاست و تعدادی از نمایندگان ترک شدیداً به این موضوع اعتراض کردن، حتی این موضوع به درگیری فیزیکی بین نمایندگان کرد و ترک در مجلس هم کشید و طبیعتاً برخی از مناطق حساسیت بیشتری دارن در مورد این فراکسیون‌ها، از جمله استان آذربایجان غربی که در برخی از حوزه‌های انتخابی نمایندگان ترک و یا کرد هستن و یا حتی به طور مثال در خود شهر ارومیه در برخی از دوره‌ها نمایندگان کرد و ترک بودن. اگر به نوعی نمایندگان ترک و کرد بتونن اینها رو مدیریت بکنن و به تناسب حتی اگر لازم باشه در هر دو فراکسیون حضور داشته باشن ممکنه مشکلی پیش نیاد.
ممنون آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، این خطر وجود نداره که طرح مطالبات شهروندان استان‌های مختلف از راه تشکیل فراکسیون‌های زبانی و هویتی و قومی به بخشی از مشکل تبدیل بشه به جای اینکه بخشی از راه حل باشه کشمکش و گلاویز شدن فراکسیون‌های هویتی در درون مجلس و دامن زدن به رویارویی اقوام در استان‌ها و شهرها؟
ببینید، این چنین ذهنیتی همچنان که عده‌ای از قوم ایرانی‌ها نسبت به تشکیل این فراکسیون‌ها موضع‌گیری کردند و خواستار مخالفت رئیس مجلس با تشکیل چنین فراکسیون‌هایی بودن. این یک توهم توطئه هست، این یک ذهنیت منفی نسبت به چنین فراکسیون‌هایی هست. این یک واقعیته که اقوام ایرانی انباشت زیادی از مطالبات عدیده دارن. هنوز کردها در رأس هرم قدرت در ایران جایگاهی ندارن، هنوز نتونستن استاندار کرد اهل سنت داشته باشن، نتونستن وزیر کرد اهل سنت داشته باشن، در مناصب عالی حاکمیتی در ایران کردها جایگاهی ندارن. به تبع فقدان حضور کردها در مناصب عالی حکومتی یکی از علل توسعه نیافتگی مناطق کردنشین در ایران محسوب میشه. تشکیل این فراکسیون ها یک گام برای تحقق این خواست ها مطرح میشه، به این نحو که بالاخره هر نماینده از یک قدرت و جایگاهی در مجلس قرار میگیره، تجمیع اینها و پیگیری مطالبات مردمان این مناطق در پارلمان و پافشاری برای تحقق این خواست ها میتونه کمک بکنه به وحدت، نه به تجزیه یا جدایی طلبی، چون هرگز این اقوام پیگیر این مسئله نبودن. اینها خواستار این هستن که تبعیض وجود نداشته باشه، تبعیضی که در اصل سوم قانون اساسی به طور کامل مورد تاکید قرار میگیره. به این معنا که میگن آقا بودجه‌ای که قرار به اصفهان تعلق میگیره، اینم همین بودجه هم استان کردستان یا مناطق کردنشین هم اختصاص پیدا بکنه. اگه قرار یه استاندار از لرستان بیاد کردستان، اجازه بده یه استاندار از کردستان بره لرستان، وقتی این زمان تحقق پیدا میکنه.
آقای احمدی نیاز، شما جلوتر اشاره کردید به توهم توطئه. آقای مهرابی یک مثال زدن، گفتن در همون مناطقی که هم کرد هست هم ترک هست درگیری های بر سر مطالبات در مجلس صورت گرفته. مقصودشون این بود که چون این چیزی واقعیت داشته، در گذشته بوده. فکر نمی کنید که باز این مسائل مسائل دامن زده بشه.
استان آذربایجان غربی از شرایط خاصی برخوردار هست. در استان آذربایجان قسمت‌های عمده‌ای از استان آذربایجان غربی رو کردها تشکیل میدن، اما متأسفانه یک تبعیض در آذربایجان غربی وجود داره که مناسب عالی دولتی و اجرایی در آذربایجان غربی بیشتر به ترک‌ها داده شده تا به کردها. خب این خودش یک نوع تبعیض، همین تبعیض موجب این نابرابری میشه و تبعیض در نحوه تقسیم این پست‌های اجرایی یا تقسیم بودجه در شهرهای کردنشین در آذربایجان غربی موجب پدیداری چنین مباحثی میشه. اما بالاخره ما با این واقعیت بپذیریم که این فراکسیون‌ها میتونه کمک بکنه. استان کردستان یک دست همه کرد هستن و اون مشکلی که در آذربایجان غربی وجود داره در استانهای مثل کردستان که همچون ایلام وجود نداره. بس این است که اگه ما این ذهنیت رو داشته باشیم که تشکیل این فراکسیون ها میتونه منتج به آسیب یا مشکل بشه، فکر نمی کنم گامی برداشته باشیم. مهم این است تشکیل فراکسیون ها گامی میتونه موثر باشه برای تحقق خواستهای مردمان این مناطق.
ممنون آقای احمدی نیاز. آقای حاجی قاسمی، اگر قرار باشه مطالبات شهروندان کرد از راه تشکیل یک فراکسیون پیگیری نشه اونطوری که شما میگید، از چه راه ها و مجراهایی میشه بهبود وضعیت زندگی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی شهروندان کرد ایران که آقای احمدی نیاز روش تاکید میکنن تضمین بشه؟
من با این تبعیضاتی که آقای احمدی نیاز اشاره کردن به این که به شهروندان کرد، آذری، عرب، ترکمن در ایران اعمال میشه در این که اونها از امکانات برابر با اقوام عمدتاً فارس برخوردار نیستند در اختیار گرفتن سمت‌ها و یا پست‌های مهم، برخوردار شدن از بودجه عمومی، این کاملاً موافق هستیم. یعنی نقطه عزیمت ما یکسان است که باید حقوق برابر برای تمامی شهروندان ایران تضمین بشه و اجرا بشه. منتها بحث بر سر راه کار رسیدن به این هدف است. بحث من بر این هست که اگر ما تفرق قومی رو برجسته بکنیم و اقوام رو تنها بگذاریم در جهت تأمین منافع قومی خودشان، اقوام ضعیفتر ضعیفتر باقی خواهند موند، چون ما مشروعیت بخشیدیم به رقابت بین اقوام و اون وقت آذری زبانها و فارس زبانها که دو قوم بزرگتر هستن میتونن خیلی سریع براتون بگن با ائتلاف و به طور مشروع بیان منافع رو دیگه راحت به منافع خودشون اختصاص بدن. خیر، همونطور که آقای احمدی نیاز نگران وضعیت اهالی بوکان هست یا نمایندگان بلوچ تبار برای زاهدان و یا جاهدی کشور، فارس زبانهای ترقیخا در جامعه ایران در همین مجلس در همین پارلمان اونها هم این نگرانی دارن. راهکار این هست که برای حقوق شهروندی تک تک شهروندان ایران صرف نظر از اینکه به چه قومی تعلق دارن تاکید بشود و امکانات رفاهی برای بوکان و تهران و اصفهان و زاهدان یکسان اختصاص پیدا بکنه. و همچنین من از آقای احمدی نیاز میپرسم آیا شما پژوهش انجام دادید که ببینید چند درصد مدیران کشور ترک هستن، چند درصد آذری و چند درصد فارس؟ نه، باید این کارا انجام بشه، باید ما آمار و رقم داشته باشیم و اون وقت برای اینکه کرد زبانهای ایران هم به همان اندازه‌ای که فارس ها و آذری ها در سمت ها بر موقعیت های قدرت قرار گرفتن اونها هم قرار بگیرن که ما تبعیض بر پایه اتنیک قومی نداشته باشیم.
ممنون.
هم نباید داشته باشیم، زبانی هم نباید داشته باشیم.
ممنون آقای حاجی قاسمی. آقای مهرابی، در فراکسیون مناطق ترکنشین تعدادی از نمایندگان تهران و یا شهرهای دیگر حضور دارند. ممکنه در این فراکسیون هم اینطور باشه؟ آیا این موضوع به لحاظ قانونی یا عرفی مشکلی نداره؟
این در فراکسیون نمایندگان کرد ممکنه کمتر باشه، چون در تهران و یا استانهای دیگه خب نمایندگانی که خودشون کرد باشن کمتر هستن، ولی این به لحاظ عرفی یا قانونی مشکل خاصی نداره، چون سیستم انتخابی در ایران بر این اساس هست که مردم به فرد رأی میدن و در واقع به جز 5 اقلیت دینی که در قانون مشخص شدن که اونها نماینده اقلیت دینی هستن، ما نمایندگان دیگری با این عنوان که مثلا نماینده اهل سنت یا نماینده کرد و یا موارد دیگه نداریم. به طور مثال حتی ممکنه در یک شهری که اکثر ساکنان سنی باشن یک نماینده شیعه بشه، و یا حتی ما منع قانونی نداریم که در یک شهری که ساکنان شیعه هستن و مثلا در تهران یک سنی نماینده مجلس بشه. برای همین این هیچ مشکل قانونی یا عرفی نداره که نماینده‌ای عضو این فراکسیون‌ها باشه، حتی اگر نماینده تهران یا شهرهای دیگه باشه. به طور مثال ما الان فراکسیون روحانیون در مجلس را داریم که نمایندگانی هستن که روحانی هستن و میرن عضو فراکسیون روحانیون میشن، یا نمایندگان با توجه به ویژگی‌های فردی خودشون هم میتونن عضو فراکسیون‌های باشن.
بسیار خوب آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، مخالفان نظر شما معتقدند توهمی در کار نیست درباره توطئه. در سالهای گذشته در برخی محافل نظامیگرای قدرت‌های بزرگ اینا میگن، مخالفین شما میگن، نقشه‌هایی برای تکه پاره کردن ایران ریخته و حتی کشیده و چاپ و منتشر شده. پاسختون به منتقدان نظرتون چیه؟
ببینید، من در پاسخ به آقای قاسمی بگم که تحقق خواستهای مردمان این مناطق یا تحقق حقوق شهروندی برابر با شعار انجام نمی شود، بلکه با عمل و به صورت پراکتیک بایستی صورت بگیرد. این یک نکته. نکته بعدی این که توجه به خواستهای مردم و لحاظ کردن این موارد و انجام خواستهای قانونی و مشروع مردمان این مناطق بزرگترین گام برای برابری و وحدت هست. وحدت و آرامش زمانی صورت میگیره که به خواستهای اونها عمل بکنیم. حدی در خواستها و مطالبات این مردمان وجود نداره. این مردمان قائل این هستن که ایران برابر، ایران واحد داشته باشیم برای همه، ایران به اینکه متعلق به همین ایرانیان باشه، نباید تفاوتی بین کرد، فارس و ترک و بلوچ وجود داشته باشه، نباید بین سنی و شیعه تفاوتی وجود داشته باشه، باید امکانات به صورت برابر به اینها رسیده بشه. یکی از مکانیزم های اجرایی برای تحقق این امر تشکیل این فاکسین ها هست. ما وقتی که فاقد احزاب قدرتمند و قوی هستیم که خواستهای مردم رو در سطح کلان مطرح بکنیم، بنابراین مجبور هستیم به نمایندگانی که در پارلمان حضور دارن مراجعه بکنیم که اینها بیان این فراکسیون ها را تشکیل بدن و اینها به عنوان نمایندگان ملت زیر تحقق خواستهای مشروع و قانونی این مردمان باشن. آنچه که این مردمان میگن در چارچوب قانون هست، فراتر از قانون صحبت نمیشه. اون سنترالیزمی که تاکنون در ایران اجرا شده نتونسته نیازهای واقعی ایران رو انجام بده. مهم این هست که بایستی یک کرد بتونه در استان کردستان مدیریت استان رو بر اساس شرایط موجود مدیریت بکنه که بتونه این خواستها را انجام بده. مسئله این است که یک کرد بتونه در استان مازندران اونجا مدیریت بکنه. مهم این است که یک کرد بتونه در استان فارس اونجا مدیریت عالی رو به عهده بگیره که شایستگی خودش رو نشون بده. به اون برابری و وحدت وقتی که به صورت عملی انجام میشه، دیگه ترسی برای این مباحث وجود نخواهد داشت. به گمان من همواره ترس از این مسائل باعث شده که همیشه این مناطق در محرومیت قرار بگیرن. این ترس یک توهم محسوب میشه که من فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه. اگر ما به خواستهای مردمان این مناطق توجه بکنیم، به صورت عملی با یک برابری و تساوی در ایران میرسیم. خود قانون اساسی ایران در اصل 19 هم که دقیقا منطبق با ماده 2 اعلام جانب حقوق بشر همین رو مطرح میکنه.
ممنون.
اما در عمل ما متاسفانه با این شرایط هستیم.
ممنون آقای احمدی نیاز. آقای حاجی قاسمی، میبینید که آقای احمدی نیاز تاکید دارن بر روی وحدت و میگن که اگر چون این فراکسیونی موجود باشه در مجلس، یک کرد میتونه در این استان، اون استان یا استان کردستان به مقام و سمتی برسه که بعد اون وقت از مجراش اون خواستایی رو که مربوط به بهبود وضعیت نه فقط کردستان بلکه سایر مناطق ایران هست تحقق بیابه. حالا ایرادی که درباره احتمال شکل گرفتن گرایش گریز از مرکز و خطر تجزیه میگیرین شما تا چه حد مستنده؟ چون موافقان تشکیل این فراکسیون میگن چنانکه شنیدید که چون این نگرانی های پایه در واقعیت نداره و ناشی از توهم توته است.
واقعیتی وجود نداره که ما بتونیم بر پایه اون که بر واقع میشه گفت مستند ما میتونه باشه در این باره اظهار نظر بکنیم، چون ما فراکسیون گرایی بر پایه تفاوت های قومی نداشتیم به طور جدی. الان داره شکل میگیره. ما در علوم اجتماعی پیش بینی نمیکنیم، ولی اینجا اگر ناگزیر به پیش بینی باشیم، در ساختار نیمه دموکراتیک سیاسی و ناپخته سیاسی در ایران این نگرانی وجود دارد که این قومیت گرایی اگر عمیق بشه به اونجا میتونه بیانجامه که هویت سیاسی بر پایه تفاوت قومی در ایران شکل پیدا بکنه و گستردگی پیدا بکنه و با تجربه‌ای که از سایر ملل داریم این مثبت نیست. من با آقای احمدی نیاز در اون قسمت بسیار موافق هستم که باید و همونطور که اشاره هم کردم بر حقوق شهروندی همه آحاد ایران، همه اقلیت‌های قومی تاکید بشه که از همه امکانات همه اقلیت‌های قومی برخوردار بشن. این شعار هست چون اجرا نشده است و این اجراش از طریق این هستش که در مبارزه سیاسی در پارلمان بین گروه‌های درگیر در پارلمان در سطح ملی این تصویب و این مصوبه صورت بگیرد. ما اگر اقلیت‌های قومی را اصلا جدا بکنیم، اینها منزوی‌تر و جداتر خواهند شد و ادامش به این خواهد انجامید که دیگه اون وقت فارس‌ها خیلی‌هاشون میتونن مثل آقای احمدی نیاز معتقد بین باشن که بر پایه شایسته سالاری کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها در مناسب مهم قرار بگیرن. بودجه یکسان به همه
اقوام مختلف، نواحی مختلفی داده میشه که الان اصلا چنین چیز نیست. الان شهرهای مثل اصفهان، مثل تهران، مثل عراق، تبریز، خب اینا منابع عظیمتری از بودجه به خودشون اختصاص میدن. مناطق کردنشین ایران، مناطق عرب نشین و بلوچستان، اینا برخوردار نیستن. این تصویری در مورد توزیع عادلانه امکانات در پارلمان صورت میگیره و اونجا شما باید بتونی 300 نمایندگی که از اقصا نقاط کشور میان رو جلب بکنی به این نظر. شما اگر خودتون محدود بکنی به اقلیت قومی خودتون، فقط در 25 یا 30 نماینده رو خواهید داشت از کردستان ایران و با اون 30 رأی نمیشه به جای رسید. شما باید رأی فارس زبان ها رو داشته باشین و برای این کار با تا جایی که امکان داره ادغام بشوید در گروه های قومی دیگه در پارلمان، در محدوده های سیاسی بزرگتر. این کل بحث بند است.
بسیار خب، اجازه میدین همین جا بحث رو ببندید؟
من یک نکته بگم اگه اجازه فرمایید در حد 30 ثانیه.
بفرمایید آقای احمدی نژاد.
اخیراً نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم و از کرایه عدم بکارگیری متخصصین و شایستگان کرد در مناسب دیپلماتیک اضافه کردم. ما بالغ بر 1000 نفر دیپلمات داریم در ایران، در کشورهای مختلف، سفیر یا دبیر یا سرکنسول یا کنسول هستن. جز یک نفر ما کردی نداریم. این همه متخصص حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل داریم. چرا تا الان نمی‌رن از یکی از اینها استفاده بکنن، در این مناسب استفاده بکنن، در کارگیری بکنن؟ این یک نوع تبعیضه. ببینید، اینها نبایستی وجود داشته باشه. ما خواهان این برابری هستیم. ما خودمون شهروند ایرانی و از فارسام خیلی ایرانی‌تر می‌دونیم. مهم این برابری هست که چگونه قرار محقق بشه.
با سپاس از شما آقای حسین احمدی نیاز، آقای علی حاجی قاسمی و آقای احسان مهرابی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.